کجا؟
فصل استاد فرهانی 14-6-95.
خب کجاشون واضحه که چیش در نیومد؟ ببینید حالا عرض آخه میخوام وارد حالا میگمش دوباره. چشم بسم الله الرحمن چشم نه الان میرسم دوباره میگمش. این رو میگم چون میخواستم وارد یه فضای دیگه بشم، حالا اینو یه طوری وصلش میکنم بشم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صل على محمد و آله الطاهرین. عرض کنم خدمت شما، ببینید اول جواب سوال شما رو بدم. ببینید آقای مرعشی، اگر ما گفتیم که موضوع اصول لفظیه عدم و بیان القرینه است، موضوعش عدم و بیان القرینه، بعد اون موقع اگر قرینه بیاید دیگه اصول لفظیه واقعا موضوع ندارن، اون موقع دلیل دال بر قرینه یعنی مخصص یعنی مقید یعنی این وارد بر اصالت العموم ماست، یعنی موضوع اصالت العموم را از بین میبره. بعد من برای اینکه اینو توضیح بدم که این مطلب زمختی نشه، گفتم این مطلب جدیدی نیست بابا، تو خود اصول عملیه هم همینطور بود، چه عقلیش چه شرعیش، بستگی داشت حاکم به اون اصل موضوعشو چی قرار داده. آقا براعت عقلیه، حاکمش کیه؟ عقل. موضوعش پیش عقل کیه؟ عدم البیان. براعت شرعیه، حاکمش کیه؟ شارع موضوعش چی قرار داد؟ بستگی داره دلیلش چی باشه. اگه دلیل شارع رفعه باشه موضوعش عدم العلم، اما اگه دلیل شارع ما کننا معذبین باشه موضوعش نه. پس مهم اینه حاکم را بشناسیم، بعدن موضوع را احراز کنیم، بعد ببینیم رابطه این دلیل و دلیلی که داره میاد و مقدم میشه با اون موضوع چیه. بله با دلیل اول باید بسنجیمش. بله درست شد؟ همون میشه دوباره. کجای من؟ و یحتمل ان یکون الظنی و ایزن واردا، اون دلیل دوم زن معتبر ما که میخواد قرینه بشه بر ای مثلا مخصص ای باشه مقید باشه وارد باشه. چرا؟ بناءً علا کون العمل به ظاهر، حالا عرفن و شرعن حاکمه به حجیت ظواهر کیه؟ عرف و بناء و غلاءه یا شرعه؟ بستگی داره تقریر، بالاخره ما داریم با درس خارجی های خود، یعنی کسی اومده باشه از باب تعبد حجیت ظهور رو درست کرده باشه، اینا حاکم را شارع قرار داده باشه. حالا بناءً علا کون العمل به ظاهر معلقن بر چی؟ عدم تعبد به تخصیص. حاکم ما رو متعبد به این مخصص، به این قرینه، به این ظن معتبر نکرده باشه. اگر این ظن معتبر از اعتبار بیفتد یعنی بیان نباشد یعنی حجت نباشه، بعد ما میتونیم به او عمل کنیم. میگه مثل چیه این قصه اون موقع؟ فحالها حال الاصول العقلیه، چجوریه که تو اصل عقلی بعد از این که شاره اون اماره را جعله معتبرا. آقا سید دقت کن از این دقیقه، جعله معتبرا چجور؟ هم باید سندشو معتبر کنه هم دلالتش از اجمال خارج بشه، بالاخره این باید حکش معتبر بشه سندن و دلالتن، یعنی باید اونیش که از باب حاکمیت شارعه، شارع باید فتعبدو بده،
اونیش که از باب حاکمیت بناه اوغلا رو بناه اوغلا بعد او رو حجت کنه. وقتی این زن معتبر سار حجتن، حالا این موضوع عبارات عقلی رو برمیداره. حالا این این قرینه که حجت معتبر شد یعنی سند اشاره گفت فتعبدو به مخصص دلالتن مجمل نبود مبین بود ظاهر بود که مخصصه، این فتعبدوی که اینجا میاد اینو میکنه زن معتبر، این میاد موضوع اصالت و ظهور رو برمیداره. اصالت و ظهور مال وقتیست که تعبد به تخصیص به ما ندن. مفهومشو بگو. یعنی اگر بدهند، ما این ورشو داشتیم میگفتیم اگر بدهند چی میشه؟ خود دیگه اساس العلوم استفاده میکنی. اما هاگا کلو بنابر چی؟ اصالت و ظهور که الان اینجا داریم مصداقش این اساس العلوم رو نگاه میکنیم، این مقید به چی باشه؟ عدم ورود زن معتبر. جانم؟ چی؟ ظهور درونی. ببین دوباره تعبیرم قرائت نکردید. یه لحظه ببینید. ما یه عام داریم. عامه یه حیث صدوری داره، یه حیث دلالی داره. درست شد؟ تو حیث دلالیش میرسیم به اصالت، میرسیم به شک در عموم. میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم اصالت العموم جاری کنیم. اصالت العموم حجیتش از باب اصالت ظهوره. همینی که تا حالا داشتیم. درست شد آقا؟ خب اول یه مخصص داریم. مخصص ما هم باز یه حیث سند داره، یه حیث دلالت داره. دلالتش قراره با چی درست بشه؟ با ظهور مثلا درست بشه، که ظهور در چی داشته باشه؟ تخصیص. تخصیص و وعام. درسته؟ ای طرف سندش با چی درست میشه مثلا؟ با فتعبدویی که شارع بهمون داده. یعنی یه فتعبدو داریم با حاکمیت شرع، یه ظهور داریم با حاکمیت عقلا که باز هم بالاخره حجیت شرعی داره، همونطور که این حجیت شرعی داره. فقط حجیت شرعی اینجا به اعطا بستگی داره، حجیت اونجا به اعطا بستگی نداره. بالاخره وقتی این دوتا درست شدن تمام، مخصص ما حجت میشه، یعنی بیان میشه. حالا برگرد دوباره اینجا. اگر اصالت و ظهوره یعنی اصالت العمومه خودش مقید باشه به عدم ورود حجت معتبره، با ورود حجت معتبره که موضوعی نداره. مثل چی؟ مثل براءت عقلی یا نه براءت شرعی اگر دلیلش ما کنا معذبین باشه. جانم
دیگه
برای اصالت و ظهور داریم، باید تحقیق کنیم.
در نهایت ما داریم ظهور،
بله بله، همه ی جاهایی که به دلالت درگیر داریم از ظهور استفاده میکنیم.
مگر
نه چه باشه؟
آتا این بیانی که قسمت داشته با قسمتش فرقی نداره.
خب از این بود تصویر میکرد. چرا الان اینجا موضوع با ورود این موضوع نداره اصالت و ظهور، چون قیدش محقق نشده. ایجابی بگو آی بابایی. با ورود ای دیگه اینجا موضوعی برای اثارت و ظهور نداری، لذا گفت وارده. مثل این که با ورود اماره، اماره ای که بیانه، دیگه موضوعی برای براءت عقلی، چون موضوع براءت عقلی چیه؟ قبع عقابه که موضوعش عدم بیانه، حالا بیان داره. اینم دقیقا همونطوره. اصلا گفتم بهتون این تیکه توی هیچ کتابی نیست، اووردن این قصه رو روی اصول لفظیه. بعد گفتم این واقعا روز زور عاشوراییه که شیخ اوورده، چی جور اوورده، ته جنگ کنیم دعوا کنیم. حالا اینه شیخ داره تنظیر میکنه تمام احکامیو که اونجا داشتیم اینجا میاره، که این معنی نیست قابل دفاع باشه. یه حرف، چون یه حرف یعنی اصالت و ظهور رو بردن تو چارچوب ادله شرعیه، یه تعبدیه، یه زنیه، زن معتبر این شکلی. خیلی بد بختی درست میکنه. جانم؟
اینا روبرو هم بودنه، گفتم خاطی فاتیه دیگه، گفتم از جهات متعدده ای باید مورد بررسی قرار بگیره. حالا بذار بعدیشه بگم، حالا پاراگراف بعدی دیگه سینه با سینه باید بریم جلو، این رافه ماهی با سینه هست پاراگراف بعدی که میخوایم بخونیم. خب بذار دلال بعدیه رو بگم، فعلا فهمیدیم چیه انشاءالله. جانم دیگه بعد از آخوند، بعد آخوند الی یومنا اصلا نمیشه استشمام تعبد کرد تو فضای ظهور. میرن تو بنا اقلا کامل کامل. حالا تو قصه تو بررسی اقلاش اختلاف شدت و ضعف داره ها، اما اصل این که میرن تو اقلا دیگه از چارچوبه تعبد و اعتام یامه این مسلمه. بعد الان داره شیخ چیکار میکنه؟ حالا فعلا اگه ای باشه، من یه جاهایی از زمان اصول فقه همینطور بود، میگفتم این یکی از بهترین تقریرهای نظر آخونده، خود اون عبارت معرکت الاراءه. حالا این یکی از این عبارت خودش معرکت تفسیرش، یکی از بهترین تفسیرهایی که بتونه قرائن رو کنار هم قرار بده اینی بود که خدمتتون عرض کردم. خب حالا بریم پاراگراف بعدی. خب آقا پاراگراف بعدی مقدمه میخواد، فعلا زاویه دید مثبت به حرفان گوش بدید. یه چیزایی دارم میگم که اگر کسی از زمان المجسا حالا با خودم اصول خونده، اینی که دارم میخونم میگم الان جدیده، اینو توی سالهای متمادی نگفتم، تا حالا عبارتی براش نداشتیم. مطلبی که الان دارم خیلی مطلب زی قیمتیه، چارچوبه یه بحث ممکنه غلط باشه، اما این وسط چه از نکات خیلی پیشرفته ای تو اصول داره استفاده میکنه. قاطی نشه ها، اجزای تشکیل دهنده این ساختمونی که شیخ تو این دو صفحه درست کرده، اجزای تشکیل دهندهش خیلی پیشرفته. پیشرفته ترین تکنولوژی از عمارت سازی شیخ به کار برده، فقط مهندسیش اشکال داشته، لذا ساختمونه قناص شده، قیافش درست نیست، اما اجزایش خیلی پیشرفته، خیلی پیشرفته و خیلی دقیقه. حالا عنایت کنید، فعلا شما از نقطه مثبت نکاتی که اینجا وجود داره رو یاد بگیرید. بسم الله الرحمن الرحیم. یه مقدمه اول باید بگن تا بعد بشه یه حرف زد. یا الله استصحاب یادتونه؟ استصحاب پیش قدما دلیلش حجتش چی بود؟ دلیل و حجتش به خدا دلیلش اماریت بود. بابا جواب سوالمه بدید، چرا شما هرچی اطلاعات تو ذهنتون رو میریزید یکیش بخوره به جواب به جواب؟ من ها جواب برگه که به میدادن خوزه برای همین از دیگه نمیگرفتم برای تصحیح، برگه که به میدادن برای تصحیح بعضی ها پر میکردن صفر میدادن بشون. من آدمی بودم که نمره خیلی اوپن نمره میدم، خیلی اوپن، اما بعضی ها برگه سیاه هیچ نمره نمیدادن، بوده این معلوم هیچی بلد نیست، یه هنوز سوال نفهمیده، سوال جوابش یه کلمه است، تو سوال بفهم. بعض وقتا تو امتحانا خودم میگفتن نمیتونیم جواب بدیم، گفتم جواب رو فقط سوال برام توضیح بدید 20 بهتون میدم، جواب بده سوال برام توضیح بده. بابا دلیل حجیت استصحاب عند القدما چی بوده؟ عقل و بناء عقل. که بعد مظفر بهتون گفت الزاماً لازم نیست از عقل و بناء عقلا. آقای بابای بگو اماره در بیاد، بعد خودش اثبات کرد که حرف عقل و عقلا هم باشه اصل عملیه. نه عالی منظم قشنگ روون اثباتش کرد به مالا مزید علی، اما الان مذهبه درست اثباتش کرد، اشکال داخل سیستمی نگیرید بهش. حالا خواهم بگم سوال درست بفهمید، من اینو گفتم یا ولدی است و ولدی یعید ما ذکران، که سوال باید دلیل حجیت استصحاب عند القدما عقل و بناء عقلا. باشن که گفت عقل و بناء عقلا یکی هم فعلا. خب حالا این عقل بناء عقلا چجور دلالت میکرد؟ چجوری؟ اگر اون مطلبی که اونجا گفت خوب یادتون بیاد یه نتیجه ای داشت، یه نتیجه ای داشت، نتیجه این بود که گاهی تو خود عقل و عقلا یه نه دوز تعبد به قصه تزریق میشه، گاهی تو خود سیستم عقلا هم تعبد نداره، مناطات معلومه. پس تعبد همیشه یا تعبد یا عقل و عقلا نیست. همونطور که در لسان شارع ممکنه یه جایی مناطش معلوم بشه دیگه تعبدی نباشه، یه جایی تعبدی باشه، پیش عقل و عقلا هم یه جایی نه، اینطور نیست که بناء عقلا همیشه ارشادیه و همه چیش معلومه. حالا میگم یه ذرهش میگم یه ذره نه استصحابش بکنم چی به درد اینجا میخواره ظهور. پس آقا چی گفتم این روز مطلب جدید؟ تو سیستم عقلا هم ممکنه یه چیزی از باب تعبد بشه عقلا، جایی که با همون منا تعبد تو سیستم خودشون حجیت لغوی اصلا رفتی به تعبد به شارع نداره، پیش خودشون اندهم یه نه گفتم یه نه دوز تعبد به قصه تزریق میکنن، خودشون میگن یه کم تعبد بذار توش، پیش خودشون اصلا فرض کن همه لایک هم اصلا خدا قبول نداره، عقلا هم آدم ها عادی، اما پیش خودشون چیزای تعبد. که آقا دقت کنید، چرا گفتم اگه خوب حرف مظفر میفهمیدید این نتوش در میومد، لذا میشد که ولو یه چیزی از بنا عقلا در بیاد اما هنوز اصل عملی باشه. یعنی چی؟ یعنی فتعبد و رفع تحیر ازش استفاده کنید. خود عقلا وقتی میرسن به نقطه صفر مرزی، نقطه صفر مرزیه دیگه، هیچ نمیدونن چه کار کنن، نمیدونن الان این مرز از اینجا میگذره یا از اینجا میگذره، هیچی هم نمیدونن چه کار میکنن. مزفق و اونجا هم عقلا قاعده دارن برای رفع تحیر، قاعده دارن برای رفع تحیر، میگه فتعبدو به این قاعده. درست آقا؟ این قاعده که مزفق سکر استصحاب بناء عقلایی رو اینطوری معنا کنه، استصحاب بناء عقلایی رو اینطور گفت یه نه تعبد توشه، نه تو شارع نیست اینجا،
نه همون تعبد میگیم احساس میکنم
جهل رو هر جاهلی میتونه، اتفاقا نه خب این که حاکم رو گفتیم عقلا، اینجا نگید جهل، او جهل یعنی اعطا، اعطا معنای مصدرش یعنی اعطا، اعطا مال شارعه، ما اعطا نداریم اینجا چیزی، اما تعبد وجود داره، یعنی ملاکش معلوم نیست، رفع تحیر میکنه برام. آره ما همینو توضیح داد. الان میدونید یه دعوایی که ما الان دوباره دارن آمریکا میخواد ما و عراق بندازه به جون هم اینه، ما الان تو اروند رود، اروند رود رودخونه است، رودخونه تو بستر جلگه های آبرفتی لغزانه، جاش عوض میشه، عراقی ها مدعی هن که رودخونه اومده تو زمین ما، نه لیز میخوره، میگن آقا رودخونه اومده تو زمین ما. بعد مرز ایران، مرز ایران با عراق مرز آبیه دیگه، چی بگن خط چی؟ تالویک یا خط تالو که عمیق‌ترین نقاط رودخونه رو نقطه گذاری میکنن، خط میکشن میگن این خط در واقع مرزه، خب میگه رفته اوه. حالا اینجا فرض کن حقوق بین الملل عراقی ها و ما اصلا هیچ کدوم خدا و پیغمبر و قوانین درون شرعی هم نداریم، بخواهم هم حل کنیم بین خودمون چه کار کنیم ولی جنگ میشه. اوغلا قاعده دارن بر رفت حیر توی مقامات یا نه؟ خب یه خاکی با به سرشون بریزن واقعا هم خاکه، چون تعبده نمیدونیم هم چه کار با بکنیم. مظفر استصحابو اینطوری معنا کرد، گفت لذا اگر از عقل اوغلا هم باشه آخر اصل عملی. حالا من ازش یه نکته میخوام فقط نتیجه بگیرم، بناء اوغلایی که توش یه جورایی تعبدم باشه داریم. یعنی بناء العقلاء على قسمين فيها تعبد ليس فيها تعبد جانه، همون چیزی که همیشه تا حالا داشتیم. نه فی موردن و فی مورد عادی، مگه تا حالا چی داشتیم؟ همیشه بناء العقلاء مو غیر تعبد علی جدید شد. شما اول چه انکار کردی؟ مرحبا مناصر نا بنا اوغلا انواع داره، مصادیق داره، قوه قابل بنا کجا داره میاد؟ استصحابه کجا داره؟ همه بنا اوغلا دارن میاد. حجت زور داره کجا میاد؟ بنا اوغلا میاد. اما تا حالا ما داشتیم چیکار میکردیم؟ تا حالا همش داشتیم غیر تعبدی میدیم، مثلا فرض نداشت برامون که بنا اوغلایی توش تعبد باشه. خب الان داریم میگیم تعبد اومده توش. کجا؟ یه جا گفتیم کجا؟ تو استصحاب. الان مسلک القدما، یعنی نسبتش داد مظفر به قدما. خب داریم میگیم تعبد برای شخص
چون
نوع
زن خاصه شده، من
نه نه نه، او شخص اصلا شخص نوعی نه یار وسط کار. یه حرف همش بل بنا بر نوعیته. بل بنا
شخص تعبد نیست اینجا، میگه چون نوع زن دارم منو میگم خب زن انشالله.
نه نه، او که او میشه خلط بین شخصی و نوعی. شیخ اصلا ما همون جایی که تعبد نداشتیم تو شخصش تعبد داشتیم، همون جایی که عادی عادی تا قبل از این جلسه، یعنی اصلمون انکار نشد تا قبل همه تعبنا و غلامون ارشادی بودن، نزاتش معلوم بود، راحت را میرفتیم، خدکشی ها معلوم اینطور بود دیگه. تا حالا همونجا تو شخصش تعبده. یعنی چی؟ یعنی اوغلا میگن آقا تو دیگه نباید زن شک داشته باشی، تو شک داری؟ چرا شک داری؟ مریضی؟ تو برات بذار رو عمل با ما، با حکمی که ما کردیم. لذا تو سیستم اوغلا همیشه هر جایی که ملاک بردیم رو نوع شخصش باید تعبد کنه به ملاک. اما این از این تعبد اصلا ربطی به بحث ما این ولش کن. الان داریم میگیم پیش خود اوغلا، خود اوغلا که حاکمن، حاکم نوعی هم هستن، همه حدود سقورشون مثل گذشته است که شما خیلی خوشگل و قشنگ تبیینش کرده بودی، حتی تعبد به شارع نداشت، اصلا شارع نمیتونست ما را از بناء اوغلا خارج کنه، من رو ظهور تطبیقش کردم، این همه روزه خوندیم، حالا یه چی بهش اضافه کردیم؟ گفتیم همو علا قسمه مواردی داره توش تعبد هست، تعبدی نیست، ملاک داره. ملاکش چیه؟ شیخ تو استصحاب احکام عملی توضیح داد، خود قوه قابلیه رو توضیح داد. اما این الان مثال من زدم براتون دیگه، گفتم الان واقعا الان من آقا حقوق بین الملله، حقوق بین الملله کشور مقابل من اصلا قوانین اسلام قبول نداره، ما ایم و اونا باید رو اوغلا بریم جلو، رو احکام کلی، چون اونا شرع قبول ندارن که. فرض کن حالا آقا بیا میخواد چیکار کنی؟ اینجاها از اینجور احکام دارن. مضافه میگه اینجا که دارن، یعنی اینجا حکم به ما هو مجرون حکم الواقعی، فتعبدو رفع تحیر و و و و و اینم شده اصل عملی. گل لذا پیش اوغلا هم اینطور نیست تا یه چیزی دلیلش شد اوغلا بشه اماره، چون اوغلا همه چی براشون معلومه. شرمنده تام اوغلا یه چیزایی میشه براشون مجهول باشه، این ثمره رو ازش گرفت، من کار به ثمرهش ندارم، کار به استصحابش ندارم، یه مورد یادآوری کردم براتون که هم شما رو تحریک کنم برید دوباره کتابا گذشتتون رو بخونید، هم این که لازمه او حرف که یک نفس تعبد پیدا کردن توی مصداقی از مصادیق حکم و غلا به نام استصحابه یادتون بیاد. خب حالا فل جمله بفهمیدین میشه پیش شما غلا یه نفس تعبدم داشته باشیم. یه لحظه حرفم تمام بشه علا خدمتتونم. خب شیخ دیگه حالا که اینطور شد، پس ما تونستیم پیش اوغلا یه چیزی به نام تعبد داشته باشیم، چون حتما آیه ابراهیم باید بگمش عبارتش هم بخونم این جلسه، برای همین یکم نگهتون میدارم. شیخ میگه آقا ممکنه تو بعضی از مرام ها و مسالک حجت ظهور از این باب ببینه، تو بعضی از مرام ها و مسالک حجت ظهور از عقلا میاد، اما از این باب ببیننش. شیخ میگه چرا؟ میگه ما باید دوباره، آقا همه دعوا اینه دلیل حجیت ظهور رو پیدا کن، موضوع منات حجیت ظهور رو پیدا کن. صرف این که هر کسی بیاد داد بزنه بگه حجیت ظهور من از باب بناء عقلاء، این قصه رو حل نمی کنه. چرا؟ آقای مرشدی دیگه الان فهمیدیم بناء عقلاء سیاق واحد نداره، انواع داره، باید بگه برام چه شکلیه، چه شکلکیه پیش عقلاء. اگر دلیل حجیت ظهور او مثلا، شیخ دو سه تا مورد میگه، من دو سه تا مورد اشاره میکنم فعلا خود این برام مهم نیست، مناطش مهمه. شیخ میگه مثلا اگر کسی گفت دلیل حجیت ظهور من از باب غلبه است، بهش میگم غلبه یعنی چی؟ غلبه یعنی چی؟ میگه آقا آدم عاقل وقتی داره حرف میزنه معمولا استعمالش حقیقیه، چون نمیاد حوصله نداره بیاد مجازی پیدا کنه بعد ببینه قرینه صارفش رو چی بذاره، قرینه معینش رو را طوله بابا حرفت بزن برو دیگه. حالا بله اگه مقام مقام معاشقه و مغازله و میخواستی اوا عزیزم بشی، مقام مقام اتنابه، وقت بذار فکر کن، قرینه پیدا کن، کلامتو خوشگل کن، ایور اوورش گل و شمدون بنداز تو کلامت، میشه آرایه های ادبی و صنایع قشنگ کلامی و بلاغت و اون موقع که تو این کارا. الا من رفتم بازار فقی حسن علی بقال چه کار دارم که من بیام براش مجاز بگم و بعد دنبال قرینه بگردم؟ بابا راحت بش میام دیگه، یکی رو خود برام کش میخوام برم. بله قبول دارم، بله خوب مثلا مامور خرید باشه او که دیگه درست شد. آقا این روش استدلال کیا بود؟ لذا غلبه با استعمال حقیقیه، غلبه با استعمال حقیقیه. دوستان یه جمله میگم، چرا به مثال اساطیر الحقیقه مثال زدم، مثال اساطیر العموم تخصیص نمیزنم؟ چون اصلا تو این مقام ها کسی از عام خاص استفاده نمی کنه، حواستون باشه. مثالمون مثال اساطیر الحقیقه، غلبه با استعمال حقیقیه. لذا اصل لفظی که اینجا جاریه تا کلام دیدی چیه؟ اصالت هل حقیقه. درست شد آقا؟ اگر کسی اصل لفظی اصالت و ظهور مصداقش اصالت هل حقیقه رو از این باب استحصال کرده بود، بعد اون موقع یا نه یه باب دیگه مثال بزنیم. حالا لاین دوم، آقا یادتونه تو اصول فقه یه قاعده خوندیم بنام مختزی و مانه؟ بازای مزفر گو اینم بعضی گفتن استصحاب بنا اغلاه، گو استصحاب بنا اغلاه. زید زنده بود، زید زنده بود، چند سالشه؟ 25 سالشه، اول جوونیشه، بلند شد رفت سفر، 6 ماه بعد من خواب دیدم، بلند شدم شک کردم زید مرد یا نه، رفتم اموالشو تقسیم کنم، گفتم بابا به هیچ زید زنده است، 26 سال و 6 ماه شده تازه، تازه سیبیل داره برده میخواه بره زن بگیره، اول زندگیشه، حرفا چیه؟ اینجا یه استصحابه. یا بگید قاعده مختزیو، بابا این بدنش مثل ساعت داره کار میکنه، مگه سرطان داشت؟ مگه مریض ساله 26 سالشه، اول جوونیشه، بدنش هم مثل ساعت داشت کار میکرد، مختزی حیاتش موجوده، مگه مانعی پیش اومده باشه مرده باشه؟ اصلا اینه که مانعی به وجود. حالا فرض کن یه کسی برای اصول لفظی از این استفاده میکنه، بهش میگن بابا مولات که بهت گفت برو گوشت بخر، بعد یه قرینه ای گفته، میگه بابا بذار اگه این مولای منه، منم 10 سال باش دارم زندگی میکنم، هفته یکی دو بارم منو میفرسته بازار برم گوشت بخرم، معمولا من همینطور حرف میزنه، مگه اتفاقی افتاده باشه که یه مخصص و مقید و قرینه ای رو گفته باشه؟ و الا اینه که نیاورده. اینا هم یه لایناییه برای درست کردنه اصالت و ظهور تو بنای عقلا. حالا یکی دو تا لاین یا لاینای دیگه ای هم داریم باز، که حالا فعلا مقاممون نیست، من اگه بخوام یه روزی اصالت و ظهور اما های مشه بی متن هیچ کتابی نذارید جلوم، بهم بگی آقا بیا در مورد اصالت و ظهور صحبت کن، بعد موقع همه اینا رو من براتون میگم. شاید 25 6 نو تقریر برای اسمار تو زور تو بنا وقلا ما بتونیم پیدا کنیم، شاید هم بیشتر، مثل اینایی که گفتم. حالا اینه که گفتم نوعه مهمه، نکاتش پیش رفتن تو کتابای دیگه نمیخونید. اگر کسی اسارت و ظهورش رو از این جور موارد درست کرد، خب اینا مقتضی و مانعی که گفتم، آقای کرمی خدمت شما عارضم، غلبه ای که گفتم، اینا چی رو درست کرد آقای کردی؟ صدق اسارت و ظهوری در این موارد را. خب کی گفته این حجته؟ کی گفته این حجته؟ بناعقلا. باش بناعقلا. اما بناعقلا مطلقا گفتن حجته؟ آیا علی نژاد بگو آقا میگه نه؟ بناعقلا خودش الان گفت. گفت بله من نفی نمی کنم. لعل مولا چیز خاصی تو ذهنش بوده امروز ایبار که منو میخواستم بفرستم بازار بگه گوشتش رو دورمرغ بخر. لعل بوده تو ذهنش. اما حتی یجی علنا امرون بینون قرینتون اخرى برسه دستن درست شد آقا؟ نه نه من باب عدم ورود تعبدن آخر شد. میدونم میدونم یه لحظه یه لحظه تو رو خدا نده یه نقیب حرفم تمام بشه. ای نفهمیدید توضیح بدم، ای فهمیدید بذارید برم تا آخر قصه. گیم اوور میشیم باید بریم از اول شروع کنیم دوباره. خب یه جون بیشتر برامون نمونده میمیریم وقت گذاشته. درست شد آقا؟ شیخ میگه اگر کسی این طوری بنا ظهور از بناء عقلا گرفت، این بناء عقلایی که ظهور رو میده به این شکل، یه از جنس همون بناء عقلا است که استصحاب میداد. بود میگفتیم استصحاب بناء عقلا اما تعبد توشه. اینم اعوبابه. چجور اونجا اگه استصحاب میخواست تو بناء عقلا حجت بشه میگفتی ای قرار حالت سابقه نباشه باید یه امر بیان عقلایی بیاد جاشو پر کنه؟ اینجا هم میگیم اگه قرار یه حجت نباشه باید یه بیانه یه دلیل معتبر دیگه بیاد جاشو پر کنه. حالا انفحسنا ولم نجد بیانن آخر، راحت به همون بناء عقلاء بر غلبه یا بر مقتضی فتوا میدیم. اما انفحسنا ووجدنا ما یصلح للقرینیه، چه اتفاقی میفته؟ میشه ورود دلیل آخر معتبر، ورود دلیل آخر معتبر. وقتی یه ظن معتبری پیدا شد دیگه ما به اون یکی عمل نمی کن. درست شد آقا؟ خب مؤید این مدل به نگاه ظهوری چیه؟ آقا کسی میخواد به ظهور بگه از ظهور از بابه، مؤیدش چیه؟ مؤید این مدل چیه؟ آقا ثمره عملیشو بگو دوباره. این مدل میگه دلیل اول که دستت رسید با این مدل به ظهور نگاه کنیم. دلیل اول دستت رسید، اگه گشت و دلیل دوم پیدا نکردی برو یا علی. اما اگه گشت چی پیدا کردی دیگه نه یا علی ها نرو بردن بالا. او همین که دلیل دوم اومده ما یصلح للقرینیه پیدا شده تو متوقفی دیگه، حق عمل با او را نداری. آقا سید یادت تو اصول فقه میگه اگه ما یصلح للقرینیه اومد مطلق مجمل میکنه، اگه محرز نشد معناش، اما اقد زور داره که مطلق رو از کار بندازه. چرا زور داره؟ شیخ میگه بیارش تو همین سیستم. این جور ادبیات اصولیین که اگر ما یصلح للقرینیه اومد بود ولو ما نفهمیدیم چیه اما مطلق رو از کار میندازه، این بیانات مبتنی بر این سیستمه بنا عقلا و این نگاه به ظهوره. چون ورود دلیل آخر بیان دوم مانع از اینه که ما دیگه بریم به اون مقتضی اول عمل کنیم. شیخ میگه و نعم شاهد بر این ماجرای من این است که اگر کسی عام خاص رو ببینه، قواعدی که تو بابا عام خاص اصولی میگفتن چیه؟ البته عام خاص من حیث و عامون و خاص، قرائن دیگه کنارش نیاد. منظور از قرائن دیگه چیه؟ اول کتاب گفتیم ممکنه عام خاص نسل و ظاهر بشن، ممکنه ازهر و ظاهر بشن، نه چیز دیگه نیار، صرف اینجا یا عام داریم یا خاص. همین که خاص بیاد عام ما کار میندازه، ولی اون که خاصه مثلا سندن ضعیف‌تر از عام باشه، دلالتن ضعیف‌تر از عام باشه. همین که ورود دلیل آخر شد پیش عدتون من الاصولیین مانع از تمسک که به دلیل اول میشه، این نگاه مال این سیستمه. یعنی در ظهور، ظهور رو از باب بناء عقلای حجت کردن که توش یه نه دوز تعبد است، استصحاب رو از باب حجت کردن بناء عقلای، اما یه نه دوز تعبد توش هست که وقتی ما یصلح دوم اومد اولیه میکشه، که ما یصلح دوم از جهت سندی و دلالتی اقوای از اولی باشه، چه اقوا نباشه. البته این مسئله خود اصولین هم گفتن اگر عام خاص من حیث هو نگاه بشه، اما اگه به سایر جهات نگاه بشه ممکنه قصه عوض بشه. بگم سراغ حرفای گذشتمون که عام خاص یه پوش از جنسی انواعی تحتشه، فعلا هیچ جواب نمیدم عبارت بخونم که خیالم راحت بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما اذا کان من جهت زن نوعی، چرا میگه زن نوعی؟ یعنی ما هنوز تو فضا بنا عقلای ما، فضا بنا عقلا خارج نشدیم. زن نوعی که چی؟ الحاصل به ارادت الحقیقه، استعمال حقیقیه بابا، مجازی نیست. حالا خود این از چه مجرایی درست شده؟ ببین تعبیر خیلی دقیقه، ببینی سه پله داره میکنه. میگه ظهوره عباب زن نوعیه، زن نوعی باید ببالا چون زن نوعیه ظهوره، یعنی او اوله ای دومه. حالا ظهورش از چه بابیه؟ استعمال حقیقه، اساطر الحقیقه است. اصالت الحقیقهش از چه بابیه؟ یه پله دیگه برو جلو. عباب از چه بابی آقا؟ الحاصل من الغلبه او من غیرها، یا غیرها معلوم مثلا مقتضی و مانع توضیح داده، باز انحاء دیگه هم داریم. فالظاهرو ان النفس وارد علیها، وارد بر اون ظهور اولیه مطلقه. مطلقه یعنی چی؟ خودش تفسیرش میکنه. و ان کان النفس زنیان، نمیگیم وارده چون این قطع او زنه، اصلا این زنم باشه. چرا؟ همین نگاهی که تو مطلق ما، همین که ما یصلح للتقید اومد مطلق عکار میندازه، چه حالا سندن از عفه از مطلق، همین که حجته کافیه دیگه. نمیگیم سندش قوی تره، نمیگیم دلالتش قوی تره یا ضعیف تره. خب آقا چرا این اتفاق میفته؟ لأن الظاهره ان دلیل، چقدر قشنگ باز دعوا رو میبره سر کی؟ دلیل حجیت الظن الحاصل من الظهور به ارادت الحقیقه، دلیل حجیت این ظن، دلیل حجیت این ظهور کیه؟ اون دلیل آی کرم بگو آقا، اسمش نمیگه بنا عقلا. اون دلیلی که الذی هو مستند و اصالت الظهور، الذی صفت دلیلا، اون دلیلی که سن دلیل اصلی شد که ما اساس ظهور قبول کردیم، تو این پا تو این فرمت فکری مقید به صورت عدم وجود ظن معتبر علی خلاف مولا مانع نگو. معمولا که بهم میگه برو گوش بخر، بهم میگه گوش بخر، اگر چیزی گفته بود دستم بود، حالا که نگفته بنابر اینکه همون گوش بخر، مختزیش همون گوش بخره، مگه یه دلیل ثانی بیا؟
یعنی تفریح.
آره حالا که اینطور شد ثمره ازا وجده، حالا اگر امر دوید اومد گفت زید به ایست، مولای کاغذ داده گفته بگو گوشت میخره حواسش به این باشه، یعنی چی؟ یعنی بیان دوم اومد، هرچی نگاش میکنم میبینم عمر که گذاشته بودش تو جیبش دوید عرق کرد، جوهرش ریخته به هم، نتونستم توشو بخونم، چه کار میکنم اینجا؟ دیگه نمیرم به مطلق گوش بخر عمل کنم. من میگم مولا سوال میکنم مخصص چی بود، مقید چی بود، مفسر چی بود؟ چرا ما یصلح للتقید اومد دلیل اصلی رو اکار میندازه. لذا میگه فاذا وجد ارتفع موضوع ذلک الدلیل، موضوع اون دلیل اول میره. نظیر ارتفاع موضوع الاصل، اصل عملی که اصل عملی عقلی بود، به دلیل اجتهادی. خب حالا یه لحظه و یکشف و اما ذکرنا، میگه دوباره اینم همون ورود مصطلح ما شد. و یکشف و اما ذکرنا، خیلی اسکیحاش نکنید که یه حرف خیلی عجیبی زده، ما حرف هیچ عجیب نبوده اصلا، الا ما شاء الله که تو کتاب اصول تو باب الفاظ دارید به همین جور با عام خاص و مطلق مقید نگاه میکنید، عمل میکنید، فتوا میدید. آقای محشی میدونی داره چی گردنمون میذاره؟ میگه با مبانی مختلف تو اسارت و زور داشتی تو باب الفاظ حرف میزدید، یه مبنا ندارید. و یک شفا اما ذکرنا، شاهد حرف چیه؟ انا لم نجد ولا نجد من انفسنا، نه یابدیم، نه وقتی هم به وجدان خودمون مراجعه میکنیم میابیم که چی؟ موردن یقدم و فیه الان. البته عام من حیث هوه ها، کار به سائر قرائن و سائر حرفایی که قبلا زده بودیم نداریم، صرف عام مخاص، صرف عام مخاص، مثل نگاه اولیه قبل از یه حرفای باب تعادل تراجی که الان توی چندین جلسه در مورد عام مخاص خوندیم، در مورد زور خوندیم. قبلا زور رو چجور نگاه میکردیم، عام مخاص چجور نگاه میکردیم؟ میگفتیم هر وقت عام بیاد خاص بیاد، خاص مقدمه دیگه. لا نجد ولم نجد موردن یقدم و فیه العام، البته عام من حیث هو علی الخاص، همین که خاص بیاد عام میره کنار، شما جایی ندارید عام بر خاص مقدم کنید. و ان فرزه، ان مسلم یاره اصعب موارد، و ان فرزه کون الخاص اضعف از ظنون المعتبره، ولی که مثلا خاصه یه مرسله با جبران مشهور باشه یا از جهت دلالی یه ظهوری باشه که با بند پ و جیم و دال تبصره و تک ماده زندش کرده بودیم، این داشت میمرد، داشت مجمل میشد، ما نجاتش دادیم با قول لغوی و چی چند تا چی ریختیم روش، ظهور جمله درست شد. میگه همین که این ظهور درست شد خاصه میاد مقدم میشه. جانه خب گفتم قبلنه من حیث هو نبود، حرفای دیگه ای زدیم با مبانی دیگه ای بود، اما شما اول شما تو کتاب اصول عادی وقتی وارد باب عام مقصد میشید چجور میدیدید؟ همینی میدید که الان داریم میگیم من هی صحبه. شیخ میخواد بگه شماها دارید با تعدد مبنا نسبت به ظهور حرف میزنید، یه جا ظهور اوتوری میبینید، یه جا ظهور ایتوری میبینید، تو باب الفاظ که میبینید ایتوری حرف میزنید، طوری که الان دارم میگم، با التفاتی که من به حجیت ظهور بهتون دادم اونطوری حرف میزنید که قبلا گفتم. یه لحظه، فلو کان حجیت ظهور العام، اگر حجیت ظهور عام غیر معلق علی عدم الظن المعتبر علی خلافه، بابا شیخ همش نفی در نفی اثباتی حرف میزنه. فلو کان حجیت ظهور العام غیر معلق، معلق نباشد بر چه چیزی؟ عدم الظن المعتبر علی خلافه. یعنی چی؟ بابا آقا کف میدونی بگو، کف اصول فقه میگفت همین که همین که ما یصلح للتقید اومد، تو دیگه کاری به مطلق یا عامت نداری، یعنی مطلق و عامت خوب بود تا جایی که ما یصلح للتقید صادر نشده، پیدا نشده، همین که پیدا شد حتی دلالتا خراب شد حالش، ها دلالتا داشت میومد برسه بهت با ماشین زد هواش کرد بردنش اتاق سی پی آر احیاش کنه، میگه همین که فهمیدی اداره میاد یه چی بهت بگه واسطه ها قرینه دیگه، نرو با هم عمل کن. شما با هم خاص متمقدی طور میدیدید، تا الان هرچی خونده بودید این بود تو کتابای دیگه. شیخ میگه خب اگر ظهور عام این چنین نبود لوجد موردون، میشد یه موردی پیدا کنیم که یفرض فی از عفیت و مرتبت زن الخاص من از زن العام، که وقتی اینطور شد حتی یقدم العام علی، چون زن از خاص از اف از عام عام مقدم بشه، او مكافات الخاص للعام حتى يتوقع ما انا لم نسمع موردا، یه بار ندیدیم نشنیدیم که یتوقع یه جای توقف ایجاد بشه فی مقابلت العام من حيث هو ول خاص. صرف اینجا عام خاص باشن اینا رو به رو هم بیستن ندیدیم. فضلا ان یرجح العام علل خاص. البته اینا همش تو چه فضایی بود؟ عام خاص مصطلح که تو باب الفاظ میخوندید، مطلق مقید مصطلح که تو باب الفاظ میخوندید، که همه اینا با توضیحی که الان گفتم معلوم شد مبنای اصولیش چیه؟ این چنین نگاهی به حجیت ظهور. نعم، حالا نعم برگردیم سراغ حرفایی که گذشته زدیمه. بالا گفتیم من حیث و هو اینه، اما نعم نعم لو فرض الخاص ظاهرا ایضا خرج عن النص، خاص از نص بودنش خارج بشه، ظاهر بشه، بریم سراغ حرفای گذشته. و صار الخاص من باب تعارض ظاهرین، بشه تعارض ظاهرین. آقا این جمله خیلی معنا داره ها. چه موقع میشه تعارض ظاهرین؟ وقتی اینا در طول هم نباشن. الان حرف بالا داشت میگفت اینا در طول همه، بشه صار من باب تعارض ظاهرین. اون موقع رو با ما یقدمون که آیه ابراهیمی کی میشه اینا در عرض هم قرار بگیرن؟ این مبنای بالا خراب بشه. یعنی برگردیم سر ظهوری که قبلا تو دو صفحه پیش داشتیم توضیح میدادیم. اگه اینطور شد مقدم میشه. حالا شیخ میگه آقا این حرفایی که من زدم، این مبنای نگاه به ظهور و بناء عقلا جای دیگه هم داریم که اینطور نگاهی میکردید؟ میگه بله. مظفر از این ای پاراگراف مظفر اصول فقه نوشت و هازا نظیر و ظن الاستصحاب علی قوله، استصحاب ما اقرا بود، حجت بشه اینطوری حجت میشد به بناء عقلا. فانه لم يسمع موردان. آقا عنایت کن، عنایت کن آقا. استصحاب از کی اومده؟ بناء عقلا. استصحاب از کی اومده؟ بناء عقلا. خبر واحد از کی اومده؟ فرض کن بناء عقلا. ممکنه بناء عقلا تو این مورد بگن استصحاب مقدم بر خبر واحد. میگن یه جا پیدا کردی بگن؟ میگن نه. میگه چرا نمیگن؟ چون استصحاب از اون بناء عقلاییه که مشروط به عدم ورود دلیل آخره. چون برای رتبه آخر تو مقام رفع تحیر بناء عقلا از استصحاب استفاده میکنه. لذا اگر یه خبر واحدی بیاد بلو خبر واحد دلیل حجتش بناء عقلاه، با ورود این دلیل آخر دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه. فانه لم يسمع مورد يقدم على الاستصحاب على الاماره المعتبره المخالفه للاستصحاب. هیچ جا نداشتیم. چقدر قشنگ. فيكشف عن ان افادته استصحاب للزن، یا نه برو جلوتر، او اعتبار زنه نوعی، زن نوعی هم هست از عقلا، او مقید بعدم قیام زن آخر على خلافه. پس بناء عقلا هم زنونش میتونن طولی باشن و بعضیاش تو کف رو گلگیر باشن، اونجایی که ما میخوایم دیگه رفع تحیر کنیم نمیدونیم که خاکی به سرمون بریزیم، اینجا میشه اصل عملی. مظفر همینه بود. البته فهم که خود من هیچ کدوم اینا رو قبول ندارم، اما اینا رو علی مذهب هم دارم شرح میدم که از اینجا چند تا نکته فایده بشه. یکی از نکات مهمش این شد. پس شما در کتب عادیه اصولتون با بناهای مختلف عقلا در ظهور دارید کار میکنید، در حالی که باید مبناتون رو تو ظهور واحد کنید. صلی علی محمد و آل محمد. حالا کل این حرف از اساس غلطه.
تمام مقدمه تعادل تنافسی که نوشته من زدم یه از اساس فرمت بحث خود عوض بشه.